یه پدری که بالاتر جنازه 5 تا عضو خانوادهش بودن که کفن پوش بودن و ایستاده بود گریه میگه. خب این یک از 100 تا تحلیل و گزارش درباره جنایت غزه موثر و کاربردی تره برای نشون دادن اوضاع اون منطقه. به هر حال علاوه بر اطلاع رسانی، رسانه‌های اجتماعی در دوره کنونی نقش خیلی مهمی در سازماندهی اعتراض‌ها و حتی حمایت‌های جهانی داره. بالاخره هشتگ‌ها، ویدیوها و پست‌ها خیلی سریع منتشر میشن و مردم رو از شهرهای مختلف و حتی دنیا میتونن تو خیابون بکشن. دیدیم که تو این یک سال اخیر چقدر اومدن به خیابون‌ها. البته باید اینم بپذیریم که این فضا خب مشکلاتی هم داره. مثلا گاهی حالا به یمن وجود تکنولوژی و هوش مصنوعی و همسایه این خب تصاویر جعلی منتشر میشه یا خبرها تعریف میشن و به خاطر همین باید بگم دلیل راستی آزمایی اهمیت این دو خبرها هم خب زیادی پیدا که اهمیت پیدا کرده و این نکته هم اصلا قابل کتمان نیست که بدون شبکه‌های اجتماعی واقعا بخش بزرگی از واقعیت تلخ غزه هیچ وقت به این شکل به گوش دنیا نمی‌رسید و حتی رسانه‌های بزرگ غربی که باید بگیم پشتش هم صهیونیست ها هستن قبلا روایت خودشون رو بر اساس حالا اون اهداف استعماری خودشون داشتن و الان ناچار شدن بخشی از این تصاویر و واقعیت ها رو پوشش بدن چون فشار افکار عمومی و حضور گسترده باید بگم مردم در این فضای مجازی قابل انکار نیست.
بله خیلی متشکر ممنونم آقای میرزا باقری از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من میخوام پایان این گفتگو، شما پرسشی دارید؟
پرسش که هست، اگر حالا چون احساس کردم که مطلب
نه، من میخوام فقط بگیم. پایان گفتگومون در واقع آخرین یادداشت و به نوعی وصیت انس شریف رو بخونم، خبرنگاری که دیروز به شهادت رسید در غزه. بله. خدمت شما هستیم تا حالا پایان این گفتگو که من اون متن رو خواهم خواند.
بله، یه سوالی که انصافا خیلی به نظرم در ذهن آدمهایی که دغدغه‌شونه این قصه و مظلومیت غزه پررنگ‌تر این روزها اینه که چه عواملی باعث شده که اعتراضات جهانی علیه نسل کشی مردم غزه گسترده تر و پررنگ‌تر از گذشته باشه؟ یعنی همیشه بوده ولی پررنگ‌تره و بله. گسترده تره. این رو هم پاسخ بدیم ممنون میشم.
بله، باید بگم که واقعا این بار موج اعتراضات جهانی خب نسبت به اتفاقات تلخ غزه خیلی پررنگتر و بزرگتره و اینم به چند دلیله که میتونم خدمت شما عرض کنم. اول این که خب شدت و وسعت این فاجعه انسانی واقعا تو غزه خیلی زیاد و حتی بی سابقه است تو دنیا. ما فقط با یه درگیری نظامی معمولی که روبرو نیستیم. بیمارستان‌ها، مدارس، خونه‌ها، زیرساخت‌های اصلی شهرها واقعا به شدت آسیب دیدن. وقتی خب آمار قربانیان رو میبینین به خصوص خب زنان و کودکان اینقدر بالا و تکاندهنده است که واقعا وجدان جمعی مردم دنیا به هم میریزه و نمیتونن بی تفاوت باشن. دومین موردش میتونم واقعا به نقش رسانه های اجتماعی اشاره کنم که اجازه داد روایت های واقعی و مستقیم از غزه به دنیا مخابره بشه. تصاویر زنده و بدون سانسورشون مردم باعث شد که حتی در دورترین نقاط جهان با این فاجعه رو در رو بشن و نتونن این قضیه رو فراموش کنن. موضوع سوم در این رابطه میتونم به همبستگی نسل جوان امروزی یا اصطلاحاً حالا پوشش های به نام فعالین مدنی از اشاره کنم. الان دانشجویان، فعالان حالا به اصطلاح حقوق بشر و گروه های مدنی حتی در اروپا، آمریکا، آفریقا، اینا حتی نه کشور مسلم، در این کشور غربی از طریق اینترنت و شبکه اجتماعی با هم وصل شدن و این حرکت‌ها دیگه محدود به کشور و منطقه خاص نیست بلکه یه صدای جهانی و متحد شده. و موضوع دیگه میتونم بگم این که خستگی مردم از سیاست دوگانه کشورهای غربیه. خب واقعا وقتی این کشورها در برخی جاها به ظاهر مدافع حقوق بشرن و در جای دیگه در مقابل جنایت‌هایی مثل رژیم صهیونیستی سکوت میکنن یا حتی حمایت میکنن، خب مردم بالاخره احساس میکنن که نمیشه به حرفای رسمیشون اعتماد کرد و باید خودشون وارد عمل. اعتراضات میلیونی در شهرهای بزرگ تو اروپا میشه مثل پاریس و لندن و اخیراً هم که تو سیدنی بود و حتی داخل خود آمریکا و انگلیس هم بخش واقعا قابل توجه از مردم سیاست‌های خارجی دولتاشون رو زیر سوال بردن و اعتراض کردن که این نشون میده مردم دنیا دیگه نمیتونن بی تفاوت بمونن و این مسئله به یه بحران جهانی برای وجدان بشریه که همه اینا رو مدیون شبکه‌های اجتماعی هست.
بله. آقای شریفی
خیلی ممنونم، متشکرم.
نکته که میخواستین در پایان؟
بله، متنیه که به عنوان آخرین یاد داشته انس شریف، خبرنگار شهید الجزیره در غزه منتشر شد. او به شدت در حوزه اطلاع رسانی در غزه اثرگذار بود، آدم مهمی بود توی این عرصه و شاید نخستین زمزمه هایی که مبنی بر تحمیل گرسنگی اجباری در غزه منتشر شد و کم کم اومد اپیدمی شد در سطح دولت های حتی اروپایی و بعد هم حتی ایالات متحده امریکا مطرح شد، از زبان او بود و از صفحه شخصی او در ایکس توییتر سابق. این وصیت و آخرین پیام من است. اگر این سخنان به شما رسید، بدانید که اسرائیل در کشتن من و خاموش کردن صدایم موفق شده است. اول سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد. خدا می داند که از زمانی که در کوچه ها و خیابانگاه های اردوگاه های پناه جویان و پناهندگان جبالیا چشم به جهان گشودم، تمام تلاش و توان خود را به کار گرفتم تا حامی و صدای مردمم باشم. امیدم این بود که خداوند عمر مرا طولانی کند تا بتوانم با خانواده و عزیزانم به شهر اصلیمان، یک شهر اشغالی، بازگردم. اما خواست خدا مقدم بود و حکم او قطعی است. من درد را با تمام جزئیاتش تجربه کردم. بارها طعم رنج و فقدان را چشیدم. با این حال هرگز در بیان حقیقت آنگونه که هست بدون تحریف یا دروغ تردید نکردم. تا خداوند علیه کسانی که سکوت کردند، کسانی که قتل ما را پذیرفتند، کسانی که نفس ما را بند آوردند و قلبهایشان از بقایای پراکنده کودکان و زنان ما بیتاب بود و هیچ کاری برای توقف قتل عامی که مردم ما بیش از یک سال و نیم با آن روبرو بودند انجام ندادند، شهادت دهد. فلسطین را به تو می سپارم، گوهر تاج جهان اسلام، قلب تپنده هر انسان آزادی در این جهان. مردمش را، کودکان مظلوم و بیگناهش را که هرگز فرصت رؤیا پردازی یا زندگی در امنیت و آرامش را نداشتند، به تو می سپارم. پیکرهای پاکشان زیر هزاران تن بمب و موشک اسرائیلی که له شد، تکه تکه شد و در میان دیوارها پراکنده شد. از تو میخواهم که نگذاری زنجیرها تو را ساکت کنند و مرزها تو را محدود. پلهایی به سوی آزادی سرزمین و مردمش باش تا زمانی که خورشید کرامت و آزادی در برفراز میهن دزدیده شده من طلوع کند. مراقبت از خانواده‌ام را به تو میسپارم. دختر عزیزم، نور چشمانم را که هرگز فرصت تماشای بزرگ شدنش را آنطور که آرزو داشتم نداشتم، و به تو می سپارم. پسر عزیزم صلاح را به تو می سپارم که آرزو داشتم در طول زندگی از او حمایت و همراهیش کنم، تا زمانی که به اندازه کافی قوی شود تا بار مرا به دوش بکشد و مأموریت را ادامه دهد. ما مادر عزیزم را به تو می سپارم که دعاهای مبارکش مرا به اینجا رساند. دعاهایش دژ محکم من بود و نورش راه مرا هدایت کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا خوبه که این رو خوندین. ما در حد 30 ثانیه نگاه تحلیلی آقای میرزا باقری رو هم داشته باشیم به این متنی که شما خوندین، و با این در واقع جمع‌بندی شما رو به خدا بسپاریم. آقای مرزا باقری
زنده باشیم. بسیار متن زیبا، دلنشی و تأثیرگذاری بود. حتی ما یه جایی بودیم پیشنهاد کردیم تمام این وصیت‌نامه شهدا و حتی خبرنگارا مخصوصا جداگونه به عنوان یک نقشه راه گذاشته بشه. تو رسانه ها متأسفانه به اینا پرداخته نمیشه. امیدوارم که واقعا به اینا پرداخته بشه، و همونطور که حالا بسیاری از این عکسایی که بیرون میاد از این فجایعی که تو غزه هست، این وصیت نامه ها یک یادگاری است در آینده. بالاخره غزه اینجوری نمیمونه، قطعا آزاد میشه بر اساس روایت ها و چیزی که میبینیم. هیچ وقت باطل موندنی نیست. و امیدوارم واقعا، فقط میتونم به عنوان یک فعال حالا رسانه هم بگم، این وصیت نامه ها رو بهش بپردازیم به عنوان یک منشور واقعی حقوق بشر، برای اینکه همه بدانن در این
من به نظرم میاد که نیازی در واقع ها رو بخوایم قلوف بکنیم، بزرگ نمایی بکنیم.
نه چون واقعیت
آن چیزی که الان واقعی هست و در رسانه ها موجود هست، در صفحه شخصی همین خبرنگاران پیشتر منتشر شده، همونها میتونه مورد توجه قرار بگیره و به نظر میاد که فعالان رسانه ما باید این رو در دستور کار قرار بدن، نه فقط فعالان رسانه ایرانی. این موضوعیه که اتفاقا باید در بین شبکه‌های اجتماعی جهانی و توسط خبرنگارانی که در حوزه جهانی فعال هستند در دستور کار قرار بگیرد. ممنونم از شما آقای میرزا باقری.
خیلی ممنونم، متشکرم. استفاده کردیم، خداحافظتون باشه.
شما بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، گفتگو کردیم با آقای مصطفی میرزا باقری، تحلیلگر ارشد سیاسی.
رغم سیلی امواج صخره وار بیست، در این مقابلشون کوه استوار بیست، خلاف گوشه نشینان و عافیت طلبان و در میانه میدان کارزار بیست. مثل قایق فرسوده ای کناره بگیر، نه مثل طفل هراسیده ای کنار بگیر، مگو که پیش و خمه راه بیقرارت کنن، سرود بر سر آن قول و آن قرار بگیر.
مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه
از طریق شماره کارت 6037 9982 7070 و یا
کد دستوری سفاره 14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا میزنم هر مله ها عمر این زور.
پایان است. هسته در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. هسته در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان.
خیلی ممنونم که همراهمون هستید. ساعت 17:44 هست. از رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو کنار شما هستیم تا ساعت 22. امیدوارم که فرصت همراهی داشته باشید. خیلی سپاسگزارم که به پرسشی که مطرح کردیم پاسخ میدید. یک بار دیگه خدمت دوستانی که به تازگی به جمع ما اضافه شدن بگم که پرسش شما چی بوده. بهترین گزینه برای صرفه‌جویی در مصرف آب چیست؟ 1. استفاده از وسایل کم مصرف. 2. جمع‌آوری و استفاده از آب باران برای آبیاری. 3. بستن شیر آب هنگام مسواک زدن یا شستشوی ظروف. و 4. همه موارد. ۳۰۱۰۳۵ و پاسخهایی که شما میفرستید. دوستان عزیز گفتن که البته همه موارد صحیح هست ولی گزینه ۳ به نظرم مهمتره. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستین. ۰۹۳۹۱۶۶. گزینه های دیگه ای رو هم دوستان گفتن، مثلا 0918-1221 گفتن که گزینه 2 صحیحه، 0919-1853 گفتند که گزینه 1 رو انتخاب میکنم، 0919-1821 گفتند که همه من. پیام های جدیدی که میرسه، آقای حسن نوری باز هم برای ما پیامک فرستادن و گفتند که همراه برنامه‌تون هستم. 0919-1853 هم که خدا قوت گفتند و همراه برنامه ما هستند. بله، خیلی ممنونم که 30,135 رو تنها نمیذارید و کنارمون هستید. پیام هاتون رو تا جایی که فرصت باشه میخونیم. فقط آیه شریفی، من چند بله. از شماره هایی که برامون پیام فرستادن رو بخونم.
سرکار خانم پیامش رو بخونیم.
کدوم؟
دیروز همسرم میخواست فرش بشوره، جلوش محکم ایستادم و گفتم کارت اشتباهه. بقیه شفته توی پیام بعدی.
پیام بعدی 0919. آره. خب
گفتم خیلی آب ندارن استفاده بکنن و تو میخوای فرش بشوری دستتون درد نکنه. و از این دست ویدیوها توی فضای مجازی این چند روز زیاد دیدیم.
آره، بازنشر میشه.
بله. کسانی بودن که در واقع خیلی مراعات نمی کردن، کارهای عجیب و غریب می کردن، حیات می شستن، نمی دونم ماشین می شستن، و مردمی اومدن تصویر اون افراد رو گرفتن در قالب ویدیو منتشر کردن و این هم خودش جنبه تنبیهی داره، همین که جنبه آموزندگی داره.
حالا بعضی هم به هیچ کدوم از گزینه ها اشاره نکردن، البته خیلی درصد کمی این کار رو کردن. گفتن که ما فکر میکنیم که هر چقدر تکرار بشه نتیجه برعکس میده، یعنی هر چقدر مثلا بگیم که رعایت بکنین شاید این اتفاق نیفته، ولی اینجوری نیست. واقعا حالا دیدگاه شما محترمه، اما مطمئنن یاداوری به خودمون و دیگران باعث میشه که حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم و جدی بودن ماجرا رو متوجه بشیم. سپاسگزارم. همچنان منتظر پیام هاتون هستیم تا ساعت 22 با شما همراهیم. 22 ده شب رو میخواستم بگم و این که خیلی خوبه
22 و 10 شد 22.
آره خب خدمتتون عرض کنم که باز مهمان داری مای شریفی و الان ارتباط برقراره. بله خدمتتون عرض کنم که آقای محمد صالح
حسینزاده
کارشناس سیاسی که در خصوص سفر آقای لاریجانی به عراق با ایشون گفتگو خواهیم کرد. سلام بر شما، خدا قوت، خیلی خوش آمد.
عصرتون بخیر آقای حسینزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما، همکاران محترم و همه شنوندگان فهیم این برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی کشور. خیلی زود پس از انتصابشون در واقع کارها رو آغاز کردن و سفر خارجی با عراق آغاز شد و خب امروز هم در واقع بسیاری از خبرها تحت تأثیر این سفر بود. چگونه ارزیابی میکنید سفر آقای لاریجانی به عراق رو و پیامدهای این سفر چه خواهد بود؟
خب خدمت شما عرض کنم که این سفر آقای دکتر علی لاریجانی همونجوری که شما فرمودید برطری با انتصابشون به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی تقدمش که اولین سفری هستش که با این عنوان و با این منصب برطری سفری رو در حقیقت میخوان شروع کنن، حالا به هم به عراق و هم به خدمت شما عرض کنم که لبنان، حالا به عراق شروع کردن و وارد شدن. البته خب قبل از اینکه ایشون دبیر شورا بشه خب سفرهایی رو به عنوان نماینده از آقا به روسیه و برخی از کشورهای دیگه داشتن. منتها نکته که وجود داره این هستش که اینجور سفرها معمولا در عرصه سیاست بین الملل اتفاقات کاملا طبیعی و مرسومی هستش که برای تمام کشورها امری پذیرفته شده هستش و تقریبا اتفاق میفته. اما این سفر با توجه به فضای سیاسی خاصی در منطقه حاکمه هم در کشور عراق و هم در کشور لبنان، این سفر در حد حائز ویژگی های خاص و شرایط خاصی هستش که ناظر به اون شاید در فضای رسانه‌ای زیاد بهش پرداخته شده و یا اینکه خیلی بهش پروبال داده شده، که به نظر میاد و منده هم عقیده دارم که سفر بسیار مهم و خدمت شماتون خطیری هستش در این برهه تاریخی که منطقه درگیر چالش‌های خاص در حقیقت میشه سیاسی امنیتی هستش، به نظر من این سفر هم سفر بسیار بسیار مهمی به حتی میتونه باشه. با توجه به اینکه انقلاب اسلامی از روز اول و تقریبا تمام دولت‌هایی هم که در انقلاب اسلامی بر سر کار اومدن نگاهشون مراوده و تعامل با کشورها و به خصوص همسایه‌ها به حتی بوده. خب خدمت شما عرض کنم این سفر امروز آغاز شد و جناب آقای لاریجانی وارد عراق شدن و در ابتدا هم مورد استقبال جناب آقای قاسم العراجی مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق قرار گرفتن. من این سفر برنامه‌های مختلفی رو آقای دکتر لاریجانی مد نظر دارن، من تو من به 3 تا برنامه اصلی اون اشاره میکنم و حالا اگر در بحث‌ها و صحبت‌ها و سوالات خاصشون بود من سعی میکنم به حتی جزئی تر وارد بشم. نکته اول این هستش خب همونجوری که آقای دکتر لاریجانی فرمودن در گام اول نیت سپاسگزاری از کشور عراق، کشور دوست برادر و همسایه ما، برای استقبال از در حقیقت مظاهران اربعین حسینی هستش که معمولا از کشور ما میرن و اون فضای اربعین رو در عراق رقم میزنن. خب نیاز هست که اونجا به اعتباری دبیر محترم شورای امنیت ملی ما روی این موضوع در حقیقت تکیه کنن و به اعتباری مراتب تشکر و قدردانی مردم ایران به خصوص رئیس جمهور محترم و رهبر عزیزمون رو در حقیقت کشور دوست به حتی برسن. این نکته هستش که به حتی به عنوان اولین گام و اولین برنامه سفر جناب آقای دکتر لاریجانی مد نظر بوده و خدمت شما هستم که هستش. اما دو تا بحث اصلی رو که ما و من بنا دارم به حتی بهش اشاره کنم، یکی بحث توافقنامه امنیتی هستش که جناب لاریجانی بهش اشاره فرمودن، یکی هم بحث انتخابات پیشروی عراق هستش که قرار هستش در خدمت شما عرض کنم که تقریبا مهر ماه و آبان ماه امسال در عراق برگزار بشه
و خیلی هم انتخابات مهمی خواهد بود.
بله خب انقدر هم دارید هم شما و هم شنوندگان فهیم عنایت دارن که انتخابات 2025 پارلمان عراق یکی از حساس‌ترین انتخاباتی هستش که در سالهای گذشته و به نظر من حتی در سالهای آینده احتمال داره اتفاق بیفته، با توجه به موضوعاتی که الان وجود داره که انشالله الان بعدتر بهش اشاره قطعا خواهم داشت. خب توافقنامه امنیتی ما در سالهای گذشته توافقات نظامی و امنیتی با کشور عراق داشتیم. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید باقری رو، زمانی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بودن، خب بعدی تعاملاتی داشتن، سفرهای مختلفی داشتن، اونجا اونها منجر به توافقاتی شد. اون توافقات گوهن شفاهی بود که خیلی هاش هم اجرایی شد، به خصوص موضوع در حقیقت میشه گفت که عملا نفوذی ها و دشمنان و بعد گروهک هایی که از سمت اقلیم وارد خاک ما میشدن و از طریق کردستان وارد در حقیقت انقلاب اسلامی میشدن، اونجا یک توافقاتی داشتن که الحمدلله خروجی بسیار مثبتی داشت. من تا نیاز بود که ما یک مقدار دقیق تر و جزئی تر توافقاتی رو با کشور عراق داشته باشیم در حوزه مباحث در حقیقت امنیتی به خصوص و در کنارش هم مباحث نظامی. یک صحبتی صورت گرفت در ماهای گذشته و خروجی اون تبدیل شد به یک توافقی که اون توافق قرار هست که انشاءالله در عراق با حضور جناب دکتر لاریجانی اون امضا بشه. یک مقدار جزئی تر و تعلق به موضوعات امنیتی در حقیقت ایران و عراق پرداخت شده که به معنای واقعی هم حفظ حاکمیت دو تا کشور و هم جلوگیری از ورود در حقیقت گروهک های تروریستی به هم خاک عراق و هم خاک انقلاب اسلامی. خوب عنایت دارید با توجه به فروپاشی نظام سوریه، برنامه بسیار بسیار دقیقی رو رژیم صهیونیستی آمریکا با محوریت، یعنی برنامه دقیقی با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی ترکیه عربستان برنامه‌ریزی شده و عملا سپرده شده به آقای الجولانی که از طریق سوریه وارد خدمت شما عرض کنم با گسیل کردن نیروهای تروریستی وارد خاک عراق شده و از این طریق هم مرزهای انقلاب اسلامی رو ناهم کنن و همین که ضرباتی رو در حقیقت میشه گفت که به کشورمون و ارتباط در حقیقت میشه گفت جرون ناپذیر رو به کشورمون در حقیقت تحمیل کنن. خب این
خیلی ممنونم. ببخشید آقای حسین زاده، چون فرصتون در این بخش کوتاهه، ما در واقع 2 دقیقه فرصت داریم، یک پرسش هم داریم اگر اجازه بفرمایید اون رو هم مطرح بکنیم که خب در حال حاضر کشورمون چه راهکارهایی برای مدیریت تنش‌ها و حفظ تعادل منطقه‌ای در پی تحولات اخیر قفقاز اتخاذ کرده. اگر کوتاه پاسخ بدیم ممنون میشم.
خب شما اصلا در خصوص قفقاز، خب ما در سال‌های گذشته رایزنی‌های خیلی خوبی رو با هم با آذربایجان و هم با ارمنستان به حقیقت داشتیم، مبنی بر اینکه قرار نیست که این کریدور تبدیل بشه به فضای تنش و فضای بحرانزا برای هم کشورهای حوزه قفقاز جنوبی و هم کشورهایی که عملاً در حقیقت هم مرز هستن که به خصوص انقلاب اسلامی هستش. تعاملات خیلی خوبی صورت گرفته، گفتگوهای خیلی خوبی در حقیقت رقم خورده. این توافقی هم صورت گرفت در واشنگتن یک توافقی بود که انقلاب اسلامی از اون خدمت شما استقبال کرده و قرار بر این هستش که سه سفرهایی که حالا در روزهای آینده سیاسیون ارمنستان و ارتباطاتی که ما با آذربایجان در حقیقت داریم، عملا دغدغه ما و نقطه نظرات ما مبنی بر این که این منطقه باید منطقه فیمابین کشورهای همسایه باقی بمونه و کشورهای دیگه از در حقیقت ظرفیت‌های به اسم استفاده از ظرفیت‌های تجاری این منطقه، این که منطقه رو و این در حقیقت کریدور رو و این راه ترانزیتی رو عملا تبدیل به چالش و یا تنش بین دو تا کشور در حقیقت نکنن. خب تعهداتی رو در حقیقت میشه و یا وعده‌هایی رو دولت‌های آذربایجان و ارمنستان به انقلاب اسلامی دادن که قرار است ان‌شاءالله در روزهای آینده با سفری که به طریقت خدمت شما از انقلاب اسلامی دارن و تعاملاتی که ما انشالله با کشور آذربایجان داریم، انشالله بتونیم یک وفاقی رو، وفاق سگانه‌ای رو، البته خب روسی هم نقطه نظراتی داره که اون هم قطعا مد نظر هستش، بتونیم انشالله یک وفاقی رو ایجاد کنیم که این ترانزیت، این راه ترانزیتی عملا قطع کننده ارتباطات بیمابین همسایه ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی نشه، عملا یک فضای دوستی ایجاد بشه و کشورهای دیگه به اسم خدمات تجاری و خدمات اقتصادی عملا زمینه ورود کشورهای در حقیقت متخاصم رو مثل آمریکا، مثل کشورهای در حقیقت عضو ناتو رو در حقیقت تو این منطقه و تو این در حقیقت شب ترانزیت، راه ترانزیت در حقیقت ایجاد نکنند.
آقای محمد صالح حسین زاده بسیار سپاسگزارم، ممنونم
از شما. زنده
باشید. اصلی بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یکی ساز دلش کوکه، یکی این گوش غمگینه، یکی تو آینه دی